بی سلامات ختم ده. دو سه تا جمله از جملات امام جواد علیه السلام براتون نقل بکنم که یه ختام مهمه است که بشه از معارف حضرت هم یه نکته هایی رو شنیده باشیم. چند تا روایت از حضرت رو به صورت مختصر میخونم و معنا میکنم. حضرت فرمود عز المؤمن غناه عن الناس، عزت مؤمن در بینیازی اوست از مردم. عزت نه به پست و مقام، نه به نمیدونم نام و شهرت، نه به قدرت و نیرومندی، عزت در بی‌نیازی از مردم. انسانی که بی‌نیاز از مردم باشه و در درون، نه اینکه بی‌نیاز ظاهری باشه، قنای نفس داشته باشه، عزت نفس داشته باشه، خودش رو بی‌نیاز به همه خلق بدونه، فقط نیازمند به خدای متعال بدونه، چون خلق کاره ای نیستن، خلق فقیرن. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. چگونه من چشم امید به فقیری تهیدستی که خودش هیچی نداره ببندم؟ اون وقت بعدم برم شخصیتم رو به پای او بریزم، تملق بگم، چاپلوسی بگم، تعظیم کنم، کمر خم کنم به این امید که او به من چیزی بدهد؟ با وجود خدا چه نیازی دیگه به غیر خدا؟ و غیر خدا چی داره که اصلا بتونه با وسیله او نیاز ما رو برطرف کنه که چشم امید به او بدوزه؟ این آدم عزیزه، ولو دستش تهی باشه، هیچی هم تو عالم نداشته باشه، هم پیش خدا عزیزه، هم پیش خلق شهرد و عزیزه. حدیث بعدی فرمود اصبر علی ما تکره و فی ما یلزم و کل حق وصبر اما تحب و فی ما یدعو کل هوا. فرمود در اون چه که دوست نداری ولی سبب میشه که تو در راه حق به موجب او مستحکم تر بشی، صابر باش، ولو مکروهه، ولو برات لذیذ نیست، ولو اذیت میشی، اما میبینی مفیده برات، تو رو در مسیر حق، در مسیر طاعت خدای متعال محکم میکنه، حفظ میکنه. فرمود صابر باش، اون تلخی های او رو تحمل بکن و میدان رو خالی نکن. متقابلا فرمود اون چیزی که دوست میداری اما او تو رو دعوت به هواپرستی میکنه، به پیروی از هوای نفس میکنه، در رفتن به سوی او هم صابر باش، یعنی اون شیرینی او تو رو به سمت خودت نکشه. شکیبا باش، ثابت قدم باش، استوار باش و نرو. پس اون چه که تلخ است ولی تو رو ملازم حق میکنه، در پایبندیه به او صابر باش، و اون چه که شیرین است و تو رو به سوی هوای نفس و هوسرانی میکشونه، در نرفتن به سوی او صابر باش. حدیث بعدی هست فرمود کیفه یزی و من الله و کافلو و کیفه ینجو من الله طالبه و من انقطع الى غیر الله و کله الله الیه و من عمل على غیر علم کان ما یفسدو اکثر من ما یصلح. فرمود کسی که خدا متکفل او باشه، کسی که خدا عهده داره حفظ و رفع نیازهای او باشه، این چجوری ممکنه ضایع بشه و تباه بشه؟ یعنی اگر کسی کفیل خودش رو خدا قرار بده تو زندگی، محال این تضییع بشه، از بین بره، تباه بشه. کیف ینجو من الله و طالبه، و کسی که خدا در تعقیب اوست، خدا طلبکار اوست، خدا بازخواست کننده اوست، چنین فردی چجوری میتونه نجات پیدا کنه؟ چه راهی برای نجات خواهد داشت؟ و من انقطع الى غیر الله و کله الله الیه، کسی که از خدا ببره برای اینکه به سوی غیر خدا بره، برای اینکه حمایت غیر خدا رو در اختیار بگیره. فرمود کسی که اینجوری باشه، خدا او رو به همون فردی که تکیه کرده واگذار میکنه، دیگه خدا عهده‌دار کامل او نمیشود. و پناه بر خدا که خدا انسان رو به غیر خودش واگذار داریم. ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفة عین. پس اگر کسی از خدا برید، فرمان خدا رو زیر پا گذاشت، با خدا قهر کرد و کاری به کار خدا ندارم، فلان رئیس حامی منه، فلان حزب حامی منه، فلان ثروتمند قول داده که همه نیازهای منو تأمین بکنه، خب این اگه فردا دید گیر کرد تو کار زندگیش، دیگه نگه چرا خدایا این چه جور بنده داریه. نه، خدا بهت گفت وقتی رها بکنی من رو بری به سمت غیر من، خب منم مانعت نمیشم دیگه، رفتی تکیه کردی به غیر من، پس تکیت باشه به غیر من. و غیر خدا کیه که میتونه بنده رو اداره کنه، حفظ کنه، حمایت کنه؟ اگر به فهم و شعور خودش اتکا کرده، اگر به زرنگی و فطانت خودش اتکا کرده، اگر به هنرمندی و توانمندی خودش اتکا و اعتماد کرده، خدا او رو به این نوع میگذاره. اگر به اسباب و وسائل دنیوی اتکا کرده، خدا او رو به همین اسباب و وسائل وامی گذاره. به هر چی اتکا کرده غیر خدا، خدا هم او رو به او وامی گذاره، دیگه خدا نمیاد حمایتش کنه. بعد فرمود و من عمل علی غیر علم کان ما یفسدو اکثر مما یصلح. کسی که بدون علم و آگاهی و دانایی دست به عمل میزند، خرابکاری‌هاش بیشتر از درست کار کردنهاش خواهد بود. اون چیزایی که تباه میکنه و خراب میکنه بیش از اون چیزایی که اصلاح میکنه و درست عمل میکنه. این تو همه زمینه ها هم درسته دیگه، هم تو زمینه های دنیایی درسته. کسی که توی رشته تخصص نداره میره وارد اونجا میشه، خب قطعا خرابکاریاش بیش از کارهای درستیه که انجام میتونه بده. و هم تو کارهای عبادی و معنوی درسته، تو کارهای عبادی و معنوی هم بی علم نمیشه وارد شد. یکی از خسارات و ضایعاتی که تو همین مسائل عرفانی و معنوی وجود داره همینه که برخی فقط به صورت احساسی وارد میشن و بعد خدا میدونه که به چه بیراهه هایی میفتن، با ذوقیات، با بافتن های نمیدونم عبارت پردازی ها و امثال این حرفا، خیلی چیزهای خلاف رو بر خودشون روا میکنند و آلودگی هایی پیدا میکنند که خیلی ضرر میکنند تو مسیح. علتش هم همینه، علتش اینه که علم دین ندارن، خبر ندارن، نه خودشون عالمند نه به یه عالم تکیه کردن، به ذوقیات و بافتنها و نمیدونم امثالی حرفا فقط اتکا کردن و طبیعی است که تباهی هایی که برای خودشون از این راه ایجاد میکنن به مراتب بیشتر از ساختنها و اصلاحهایی است که در خودشون ایجاد میکنن. بله، باز روایت هست از حضرت که از ثقت و بالله سمن و کل غالن و سلم و الى کل عال. این که انسان اطمینان به خدا بکنه، اینم حرف بسیار بزرگیه. این که آدم اعتماد به خدا بکنه، چون ما گاهی اوقات تو زندگی همون به مقامات بشری بیشتر از خدا اعتماد میکنیم. این که رئیس فلان دستگاه بگه خیالت جمع باشه من کارتو انجام میدم، فلان ثروتمند بگه آه خیالت راحت باشه از اون بدهید خودم میپردازم بدهید، این خیلی بیشتر ما رو راحت میکنه تا اینکه خدا میگه بابا علیس الله و بکافن عبده. ببینم خدا نمیتونه نیاز بندشو برآورده کنه، تواناییش کمه؟ میتونه دیگه. اینقدی که خدا گفته من عهده دارتم، میگه بابا رزقت به عهده منه و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه من خدا عهده داره رزقش شده، من خودم متضمن رزقم. خب اینقدی که قول دادن اون رئیس اداره و اون ثروتمند تونست ما رو راحت کنه خیالمون رو و دیگه دغدغه خاطر و ناراحتی خیال رو از ما بگیره، آیا واقعا این حرفای خدا تونسته در ما اطمینان ایجاد کنه؟ از ثقت و بالله ثمن و کل غال. اطمینان به خدا هر چیز قیمتی رو برای آدم قیمتش رو تأمین میکنه. بهای دست یافتن به هر چیز قیمتی و بزرگی اعتماد به خداست. این که آدم اعتماد به خدا داشته باشه، صبح که میره سر کار تو مغازش نگران این نباشه که حالا مشتری میاد نمیاد، قیمت میره بالا قیمت میاد پایین، نمیدونم، اصلا نگران این نباشه، مطمئن باشه که خدا رزق او رو از پیش مقدر کرده و نه با تقلای او یک سر سوزن رزقش زیاد میشه، نه با انفاق و احسان او یک سر سوزن رزقش کم میشه. رزق همونیه که هست، یک سر سوزن کم و زیاد میشه. این اعتماد رو به رزاقیت خدا بکنه، این اعتماد رو بکنه که خدا فرمود کان حقا علینا نصر المؤمنین، این حق رو من خدا بر خودم واجب کردم، خودم عهده‌دار شدم که مؤمن رو نصرتش کنم، نذارم مؤمن زمین بخوره. خب اگه اعتماد بکنه آدم به خدا، دیگه این دغدغه خاطرها میپره، آرام آرام میشه. نه اینکه تحرکش گرفته بشه ها، نه، تحرک داره در عین آرامه. خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رو، رضوان الله تعالی عنه. چون مثال قشنگی میزد، میفرمود که یک کسی که تو کشتی نشسته، لم داده روی صندلی راحتی و کشتی داره امواج رو تو دل اقیانوس ها میشکافه و با سرعت پیش میره. اینو در نظر بگیرید، مؤمن اینجوریه. مؤمن دلش مثل اونیه که اون صندلی راحتی لم داده، راحت راحتی، یک ذره هیجان تو دلش نیست، یک ذره غصه، حسرت، نگرانی اصلا تو دلش نیست، راحت لم داده دلش. چرا؟ چون متکاش خداست، توکل به خدا کرده، اتکا به خدا کرده. خدا که کم نمیاره جایی، ضعیف نیست که، خوابش نمیبره خدا که بگیم خوابش برد من بنده رو یادش رفت که مثلا مواظبم باشه، دشمنا اون گرگا اومدن منو خوردن. لا تأخذ و سنتون بلانا، و چی ناراحت باشم من؟ نه فقیره، نه ضعیفه، نه بخیله، نه خوابش میبره، نه جاهله، هیچ. چه توجیهی پیدا کنم برای ناراحت بودن؟ چه توجیهی برای دغدغه خاطر و مشبش بودن میشه پیدا کرد؟ بذار دل مؤمن همونجوری این اون طرف مسافره تو کشتی لم داده، اما بدن مؤمن این اون کشتی هست که داره انباج رو میشکافه تو این دریای پلتراتوم دنیا و پیش میره. یعنی بدنش پر از تحرکه، پر از جنب و جوش و انرژیه، اما با یه دل آرام، با یه دل آرام. الثقة بالله ثمن لكل غال و سلم الى كل عال، و این اعتماد به خدا نردبانیست به سوی هر نقطه بلند تعالی. یعنی اگه کسی میخواد به علو برسه، به تعالی برسه، به مقامات بلند معنوی و انسانی برسه، راهش سقه به خداست. این نردبانیه که ما رو میتونه به اون نقطه های بلند ببره. بله، حضرت جواد علیه السلام فرمود اعلم انک لن تخلو من عین الله فانظر کیف تکون. فرمود بدان که تو لحظه ای از نگاه خدا خارج نیستی، در همه لحظات نگاه خدا متوجه توست، خدا داره تو رو میبینه. اینو بدان، اون وقت بعد نگاه کن ببین چجوری عمل میکن، چجوری هستی. یعنی وقتی انسان خودش رو تحت نظر الهی میبینه، احساس میکنه خدا داره او رو میبینه، ادبی بر وجود او مستولی میشه، حیایی بر وجود او مستولی میشه، یه حیا میکنه خودش رو به آلودگی بیالاید، بی ادبی بکنه، رفتار غیر متناسب با محضر الهی از دست سر بزن. همون این رو توجه داشته باش، بدان که دائما خدا داره تو رو میبینه، هیچ جایی نیست که خالی از نگاه خدا، همیشه خدا داره تو رو نگاه میکنه. به تعبیر قرآن فرمود علم یعلم به ان الله یرا. آیا این بنده ای که داره کارهای بی رویه انجام میده نمیدونه که خدا تو همین لحظه داره او رو میبینه؟ بله، باز روایت از حضرت فرمود رزن ناسه بعد رزن الله. فرمود تأمین رضایت و خوشنودی انسانها بعد از جلب رضایت خدا قابل طرحه. یعنی اول ببین خدا رو راضی کردی، خوشنود کردی، وقتی خوشنودی خدا رو مطمئن شدی، اون وقت در صدد این باش که خلق رو هم راضی و خوشنود کنی. نکند به قیمت به سخط آوردن خدای متعال بخوای خلق رو از خودت خوشنود کنی. رزن ناسه بعد رزن الله، به این که مردم چی میگن، مردم میپسندن یا نمیپسندن، مردم خرسند میشند و خوشنود میشند یا نه، بعد از این که مطمئن شدی رضایت الهی رو تأمین کردی بیندیش. حضرت فرمود القصد الالله بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. این نکته بسیار ظریفی است، اونا نکته های معرفتی بود، این نکته سلوکی است. فرمود این که آدم با دل قصد خدا بکند، دلش متوجه خدا بشود و طالب خدا باشد، این توجه و قصد و طلب خدا و در پی خدا بودن با دل رساتر است از به زحمت انداختن و به تعب انداختن جوارح و بدن خیشتن با انجام اعمال. نکته نکته بسیار ظریفی است. یعنی بسیاری از راه‌های بلند تعالی رو با نیت خالص میشه طی کرد، با قصد قلبی میشه طی کرد. مکرر عرض کردم خدمت که کارهای خوب متنوعند. در زمان واحد انسان نمیتونه بیش از یکی از اونها رو انجام بده، اما میتوان با نیت شریک در همه کارهای خیری شد که در آن واحد تو عالم داره انجام میشه. ببینید شما الان تو مجلس ذکر اهل بیت نشستید، این کار خیری است، کار ثواب است. اما در همین زمانی که الان ما اینجا نشستیم، خیلی کارهای خیر دیگه هم تو عالم داره انجام میشه. یعنی همین الان کارهای زیادی وجود داره که دیگه الان ما مشغولش نیستیم. یه عده دارن طواف کعبه میکنن، یه عده دارن زیارت حرم اهل بیت رو میکنن، یه عده دارن به فقرا میرسن، یه عده دستی سر ایتام میکشن، یه عده دارن علوم و معارف اهل بیت رو ترویج میکنن. کارهای خیری تو دنیا فراوانه دیگه، ما در آن واحد که همشو نمیتونیم انجام بدیم، ولی با نیت میشه شریک همه اونها شد. و با نیت سریع تر از بدن میشه راه خدا رو پیش رفت و به مقصد نزدیک شد. فرمود القصد الالله بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. یعنی قصد به سوی خدا کردن با دلها رساتر، توانمندتر، قویتر، مؤثرتر از به تعب انداختن و به زحمت انداختن بدن با انجام اعمال. حتی این به این معنا نیست که عمل انجام ندیم، اما یک عمل رو انجام میدیم و هزاران عمل انجام نداده رو با نیت و قصد درش سهیم میشیم. عرض کردم، مثال زدم دیگه. ببین الان شما نشستی تو این مجلس، خب اون همه کارهای خیر دیگه ای رو که اشاره کردم که الان انجام نمیدی شما، اما اگر دلت راضی باشه، خوشنود باشه به اون کاری که اونها انجام میدن و آرزومند باشی که ای کاش میشد منم همین الان اون کارا رو انجام بدم، این قصد در قلب شما باشه، شما شریک در همه اون کارهای خیر. الراضی به فعل قومن که داخل فیه معهم، کسی که راضی باشه، خوشنود باشه به عمل قومی، مثل کسی است که در اون کار همراه اونهاست، داره اون کارا رو انجام میده. این یکی. دومم این که در واقع بیش از این که به افزایش حجم عمل خودمون تمرکز کنیم، به خالص کردن نیت خودمون بپردازیم. به جای این که تعداد رکعات نمازی که میخونیم رو زیاد کنیم، سعی کنیم اون معرفت، اون محبت، اون اخلاص، اون حضور قلب رو در نماز بیشتر کنیم. اثرگذاری این بیشتر از اثرگذاری افزایش حجم اعمال. البته نمیخوام کسی رو تشویق کنم به کم عمل کردن ها. انشالله خدا توفیق بده که هم دلها دلهای خالصی باشه و عارف و عاشق و متوجه به خدا، و هم پیکرها پیکرهای فعالی باشه تو مسیر طاعت و بندگی خدا. اما اگر بخوایم مقایسه کنیم، خلاصه اونی که مؤثرتره جنبه قلبی و روحی قضیه است. حضرت فرمود من شهد امرم فکرهو کان کمن غاب عن، و من غاب عن امرن فرضیهو کان کمن شهد. فرمود کسی که در کاری حضور داشته باشه اما کراهت داشته باشه، رغبت و شوق نداشته باشه، کار را انجام بده ها، اما با بیمیلی، با کراهت، با تحمیل کار را انجام بده، فرمود مثل کسی میمونه که اصلا تو اون کار حضور نداشته. میخواد طاعت باشه، میخواد معصیت. یعنی نمازی که آدم به زور بخونه، با اکراه بخونه، مجبورش کنن بخونه، خب نماز نماز نیست که، سازندگی نداره، مثل میمونه که نخونه. اون طرفش هم بگه معصیتی که آدم با کره انجام بده، با کراهت انجام بده، یعنی با تمام وجود متنفر از اون معصیت باشه و مجبورش بکنن انجام بده. برم جلوتر، انشالله که سوء استفاده نکنیم، انشالله حسن استفاده کنیم. نیست تو این جلسه کسی که سوء استفاده کنه. گاهی اوقات نفس آدم رو مجبور میکنه، گاهی اوقات شیطان آدم رو مجبور میکنه. روح مؤمن متنفر از این گناه اما زیر فشار شهوت، غضب، نفس، شیطان با کره اون معصیت رو مرتکب میشه. اینم مثل این مونه که این معصیت رو نکرده. فرمود پس کسی که در کاری حضور داشته باشه، شرکت داشته باشه، اما با کراهت اون کار رو انجام بده، با اکراه اون کار رو انجام بده، مثل این مونه که حضور نداشته در اون کار. متقابلا کسی که در امری حضور نداشته باشه، شریک نباشه، اما راضی باشه به انجام اون کار، خوشنود باشه به انجام اون کار، دوست داشته باشه که اون کار رو ای کاش انجام داده بود. فرمود کسی که اینجوریه مثل کسی میمونه که در اون کار حضور داشته و اون کار رو انجام داده. ای تأیید همون حدیث قبلی اومد. یادتونه این حدیث رو از نهج البلاغه امیرالمومنین نقل کردم براتون. ظاهرا تو جنگ جمل بود. بعد از جنگ و پیروزی چشمگیری که نصیب سپاهیان امیرالمومنین شد، یکی از اصحاب خدمت حضرت عرض کرد که ای کاش برادرم هم تو این جنگ بود و در رکاب شما توفیق پیدا میکرد، شمشیر میزد و شاهد این پیروزی چشمگیر شما. بنابرای نقل حضرت فرمودن احبا اخی که معنا، آیا دل برادرتم با ما بود؟ دوست میداشت که با ما باشه؟ از که بله با همه وجود عاشق بود که باشه، منتها حالا یه گرفتاری براش پیش اومد موفق نشد. حضرت فرمودن برادرت تو این جنگ با ما بود. نه تنها برادرت با ما بود، کسانی در این جنگ همراه ما بودن که الان تو اسلاب رجال و ارحام نساءن و در آینده تاریخ متولد میشن و چون اونها هم دوست دارند که ای کاش ما در اون زمان بودیم در رکاب امیرالمومنین شمشیر میزدیم، اونها هم امروز تو این جنگ با ما شریکن. پس کاری که آدم رغبت بهش داره، دوست داره، رضایت به انجامش داره ولو عملا حضور نداره در انجامش، این آدم مثل کسی است که عملا داره اون کار رو انجام میده و حضور داره در انجام اون کار. حالا این هم جنبه مثبت و منفیش رو هر دو ببینید دیگه. گفتم طاعات و عبادت بسیاری است که ما آرزومندیم که ای کاش میشد همین الان ما اون کار رو هم بکنیم و خب الان نمی کنیم، حضور نداریم. الان ما تو مسجد الحرام در حین طواف نیستیم، تو مسجد النبی در حال زیارت مرقد مطهر پیغمبر اکرم نیستیم، تو قبرستان بقیع در حین زیارت قبور مطهر ائمه اطهار نیستیم، در نجف اشرف نیستیم، در کربلای معلا نیستیم، در کاظمین نیستیم، در سامراء نیستیم، اما همین که آرزو داریم با همه وجود عشقمون اینه که ای کاش الان اونجا بودیم و مشغول زیارت، مثل این مونه که الان اونجاییم. این جنبه مثبتش. خدا نکنه انشالله جنبه منفیش تو این جلسه مستاق نداره، اما بگم براتون کسی که راضیه به یک ظلمه، راضیه به یک معصیته، آرزومند به یک گناهه ولو عملا او رو انجام نمیده، شریک اون ظلمه، شریک اون معصیته، اون طرفش هم هست. حضرت فرمود ولا تکن ولیا لله فی العلانیت عدوا له فی السر. فرمود در جلوی چشم مردم و در اجتماع دوست خدا نباش که در سر و مخفی دشمن خدا باشی. یعنی آدمی نباش که در بین مردم جلوی چشم دیگران خیلی مراعات شرع میکنی، تظاهر به عرفان میکنی، تظاهر به معنویت و تقدس و تعبد میکنی، اما وقتی خلوتگاهی پیدا میکنی که چشم بشری نمیبینتت، اونجا اون وقت کاری میکنی که دشمنان خدا اون کار رو میکنن. فرمود در علانیه دوست و در خلوت و پنهان دشمن خدا نباش. مثلا معنی توحید یکی شدنه، موحد یعنی آدمی که یه دسته وجودش، ظاهر و باطنش یکیه، آشکار و مخفیش یکیه، تنهایی و حضورش در جمع یکیه. موحد شدن یعنی این. انسان موحد یعنی آدمی که یه دسته وجودش، ظاهر و باطن یکیست، دو رنگی نداره، یک رنگه، همه چیز شکل است. این یعنی انسان موحد، انسانی که یک پارچه در واقع خدایی شده. این انسان موحد. اما جوری نباش که جلو چشم مردم مثل دوستان خدا رفتار کنی و تظاهر به دوستی خدا کنی، اما وقتی به خلوت میری کارهایی رو بکنی که دشمنان خدا میکنن. پناه میبریم به خدا. حافظ گفتیه گفت واعظان که این جلوه بر محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. خدا نکنه که ما از اینجور واعظان باشیم. و آخرین حدیث حضرت فرمود المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال. مؤمن به سه خصوصیت و خصلت محتاجه: توفیق من الله، یکی توفیق الهی است. بی توفیق الهی هیچ کار نمیشه کرد، بی توفیق الهی راه به هیچ جا نمیشه برد. گفت این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ، بی عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاه هستش برد. پس اول چیزی که انسان نیازمنده بهش توفیق الهیه. حالا اینکه توفیقم یعنی چی، یه بار صحبت کردیم با تو. توفیق یعنی توافق عبد و مولا، توافق عبد و مولا. پس اولین چیزی که مؤمن بهش نیاز داره توفیق الهی است. توفیقم به معنی توافق عبد و مولا است، یعنی عبد با مولای خودش موافقت کنه، دست از خواسته و هوس و نظر و سلیقه خودش برداره، موافقت کنه، پذیرا بشه اون چیزی که مولای او براش انتخاب میکنه، رقم میزنه، مقدر میکنه، پیش میاره. معنی حقیقی توفیق اینه ها، توافق عبد و مولا. عبد بیاد موافقت کنه با مولای خودش، هر کاری مولا میکنه بپذیره. این اولین چیزیه که عبد نیازمنده بشه، اولین خصلتیه که نیاز داره، توفیق من الله. دوم و واعظ من نفسه، یک موعظه‌گری از درون خیشتن. این دومین خصلتیست که نیاز داره مؤمن، این که خودش رو موعظه کنه، خودش رو اندرز بده، خودش رو دعوت به خیر کنه، واعظ خودش باشه. پیغمبر اکرم فرمود توبی، خوشا به حال کسی که واعظی از نفس خودش داشته باشه. حالا این توبی همون شجره توبی هم هست دیگه، یعنی به اون شجره توبی هم راه پیدا میکنه کسی که واعظی از نفس خودش داشته باشه. این که بشینیم خودمون رو موعظه کنیم، با خودمون حرف بزنیم، میگیم دیگه آخه بسه، تا کی بچگی، تا کی غفلت، تا کی معصیت، تا کی هوسبازی، تا کی هدر دادن فرصت عمر، بسه دیگه، بسه. من خودمون رو موعظه کنیم، به کارهای خوب تشویق کنیم، از کارهای بد نهی کنیم. موعظه خیلی مؤثره، تأثیر موعظه غیر از تأثیر تعلیمه. چون ممکنه خیلی چیزا رو من بدونم اما عمل نمی کنم، برای اینکه اون دانسته ها که میدونم اینا خوبه، میدونم اونا بده، اما چرا من شلم تو عمل کردن به خوبی ها؟ چرا سستم در ترک بدی ها؟ دانستن تنها مشکل رو حل نمی کنه. اون چیزی که میتونه نیرویی به انسان بده که انسان پایبند به نیکی ها باشه و مقاوم در برابر بدی ها باشه، موعظه است. حالا یه وقت موعظه گر از بیرون انسان رو موعظه میکنه، این مال اول راهه. بله، آدم موعظه گری که از بیرون موعظه میکنه آدم رو، ازش بهره بگیره، خوبه. اما تا کی دیگه از بیرون؟ انشالله از درون شروع کنیم موعظه شده، یه واعظی از نفس خودمون داشته باشیم. از درون خودمون رو موعظه کنیم. گاهی اوقات من به بعضی از دوستان میگم، مثلا میاد حالا یه مشکلی براش پیش اومده، به شدت براش افته، ناراحت فلان، بعد میشنم یه خود باش صحبت میکنم، میگم خب این مشکل کی به وجود آورد؟ میگه غیر خدا کسی تو دنیا کاره ایه؟ خدا به وجود آورد، خدا هم که غیر خیر پیش نمیاره برا، پس مصلحت تو در این بوده. حالا یه خود صحبت میکنم آروم میشه، خنک میشه، بعد میگم خب ببینم این حرفایی که من زدم قبلا نزده بودم به تو، بلد بودی که این حرفا میاره؟ یعنی الان که گفتی یه تأثیر دیگه ای داشت. این همون تأثیر موعظه است. بعد وقت من به این دوستانم توصیه میکنم، میگم عزیزان من، این چیزایی که حالا یاد گرفتید رو خودتون بشینید خودتون رو موعظه کنید، یعنی بشینید خودتون رو فکر کنید یه شاگردی جلوتون نشسته میخواد این مطالب رو یادش بدید، هر روز بشینید براش تکرار کنید، برای خودتون تکرار کنید، نفس خودتون رو بذارید بگید عزیز دل من، غیر خدا تو عالم کسی نیست، کار این نیست، خدا هم جز خیر پیش نمیاره. این حرفا رو بزنید با خودتون، تکرار کنید. این تلقین به خیشتن، این تکرار و موعظه های مکرر به خیشتن خیلی حیات بخش و مؤثره، خیلی مؤثره. اما دومین خصلتی که مؤمن نیاز داره اینه که یه واعظی از نفس خودش داشته باشه، از درون موعظه بشه. چون اگه این راه رو شروع کنیم انشالله شروع میشه ها، موعظه های عمیقی رو از درون دریافت خواهیم کرد. گاهی اوقات چیزایی که نمیدونیم رو از درون دریافت میکنیم. تعبیری که تو همون فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام هست، فرمود خدا از درون شروع میکنه با اینا حرف زدن. ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. خدای متعال مخفیانه از درون با اینها سخن میگه. پس سومین خصلت رو فرمود و قبول ممن ینسهو. سومین خصلتی هم که مؤمن محتاج به اوست اینه که اگه یک کسی اومد خیرخواهانه به او تذکری داد، این پذیرای اون تذکر بشه، این موعظه و نصیحت رو بپذیره، مقاومت نکنه، بهش بر نخوره، توجیه نکنه، یه جوری سر بر نتابه. واقعا اگه کسی اومد یه موعظه‌ای کرد، آدم یه قلب پذیرایی داشته باشه. حالا موعظه کننده هر کی میخواد باشه باشه، کسی که خیرخواهانه داره یه تذکری به آدم میده، آدم بپذیره او رو. میشه چیزی که حالا امروز نمیدونم این روشن فکرای سیاسی میگن چیه، انتقاد پذیری، نمیدونم از این حرفا. در واقع آدم پذیرا باشه، کسی که آدم داره یه نصیحتی میکنه آدم بپذیره.
آی آقا من استاد دانشگاه، این دانشجو بیاد به من نصیحت کنه، این بچه دبستانی منه. باور کنید گاهی اوقات بچه های دو سه ساله آدم رو نصیحت میکنن، حرفای عجیب غریب میزنن. من خودم خیلی بهره بردم که اون بچه با فطرت پاکش حرف میزنه ها، یه حرفایی گاهی اوقات میزنه که آدم باید بشینه یه عمر فکر کنه خدایا این چی داره میگه به من، منو داره به چی متوجه میکنه، چه حقیقت بلندی رو داره به من میگه. هر کی ناصحانه و خیرخواهانه نصیحتی کرد پذیرا باشه، آدم بهرهشو ببره، بهره اون نصیحت رو ببره. هر مؤمن محتاج به این سه خصوصیته، اگه میخواد رشد کنه، اگه میخواد مؤمن باشه، اگه میخواد قله های ایمان رو فتح کنه. یکی نیاز به توفیق الهی داره، دوم به واعظ و موعظه‌گری از درون خیشتن، و سوم به پذیرش موعظه موعظه‌گران و نصیحت نصیحتگرانی که او رو نصیحت میکنه. امیدوارم خدای متعال با عنایت اون بزرگوار، جلوه ای از جود اون بزرگوار و جلوه ای از تقوای اون بزرگوار، که این دو صفتی است که این امام بزرگوار به این دو صفت بیشتر مشهورند، مظهر تقوا و مظهر جود الهی هستند. انشالله امیدواریم به برکت پیروی و بهره‌گیری از نور ولایت اون بزرگوار، این دو صفت بسیار بزرگ که خیلی کارگر این دو صفت تو رشد انسان، یکی جود و سخاوت دوم تقوا. بگم شاه کلید تعالی و تکامله زیاده گویی نگرد. انشالله امیدواریم به برکت عشق و ارادتی که به اون بزرگوار داریم و به برکت نور ولایت اون بزرگوار که در قلوب همه ما انشالله هست، این دو صفت، صفت برجسته همراه با بهره‌گیری از همه آموزه ها و تعالیم اون امام همام نصیب همه ما بشود انشاءالله. خوبی صلوات ختم.